دکتر دونالد فاولر، پیشینه‌های عهد عتیق. سخنرانی 3، توسعه مبانی فرهنگی. نوشتار و پادشاهی. 2024 دان فاولر و تد هیلبرانت. من دکتر دان فاولر هستم، در تدریسش در مورد پیشینه‌های عهد عتیق. این جلسه 3، توسعه اصول فرهنگی، نگارش و پادشاهی است. خب، من دوباره به شما خوش آمد میگویم. در ذهن شما شاید به جایی نرسیده باشید، اما من رفتم. و ما برگشتاییم تا برخی از نظرات در مورد توپوگرافی را تمام کنیم. در چنین دورهایی، من باید کلیگویی کنم زیرا وقت زیادی برای بسط علمی مطالب به حوزه ها و روش های قطعی ندارم. اما در پیدایش 1 و 2، وقتی خدا آدم و هوا و زمینی را که روی آن زندگی می کردند آفرید، آنها را مسئول آن قرار داد. از نظر الهیاتی این زمین آنها نبود، بلکه زمین خدا بود. و آنها نمایندگان او بودند که مأمور مراقبت از زمین خدا بودند. این موضوع به دنیای امروز در حوزه‌هایی که می‌توانیم آن را بومشناسی بنامیم منتقل شده است. من می‌خواهم به چیزی اشاره کنم که به نظرم بومشناختی است، وضعیت این سرزمینی که خداوند به قوم خود داده است. برای هزاران سال، سرزمینی که خدا به اسرائیل بخشید، در یک شرایط خاص شروع شد و در نهایت به شرایط کاملاً متفاوتی رسید. بنابراین در حالی که آماده می شویم تا از این موقعیت جغرافیایی خارج شویم، افکار من به این سمت می رود. کتاب مقدس به صورت ضرب‌المثل سخن می گوید. در واقع این یک ضرب‌المثل کنعانی است، سرزمینی که شیر و عسل در آن جاری است. ما این عبارت را خارج از کتاب مقدس هم داریم و این سرزمین را با عباراتی درخشان توصیف می کند. و امروز اگر توصیه های من را دنبال کنید و راههایی برای رسیدن به اسرائیل پیدا کنید و به آنجا بروید، ممکن است از اینکه به نظر نمی‌رسد جریان آب آن شیر و عسل باشد شوکه شوید. می توانید بخش هایی از منطقه تپه مرکزی را که در آن رانندگی می کنید پیدا کنید که به معنای واقعی کلمه سنگ لخت است. و اصلا چطور ممکن است چیزی آنجا رشد کند؟ بنابراین میخوام به شما بگم چه چیزی اون را از مکانی مطلوب به مکانی تبدیل کرده است که اکنون باید بازسازی شود. اسرائیلی ها در این زمینه کار بزرگی انجام میدهند. اسرائیل بر روی یک گنبد آهکی قولپیکر قرار دارد، به این معنی که خود خاک دارای محتوای معدنی بالایی است که مستقیما به اون گنبد آهکی متصل است. در برهایی از زمان پس از سیل، وقتی که همه چیز شروع به رشد کرد، شاید آن گنبد قبل از سیل آنجا بوده، شاید هم نه. ما هیچ راهی برای اطمینان نداریم. اما در سالهای اولیه، آن منطقه پوشیده از درخت بوده است. در زمان سلیمان، بخش زیادی از آن سرزمین جنگل زدایی شده بود. چیزی که آنها نمی دانستند این بود که فعالیت ریشه برای جلوگیری از آهکی شدن خاک ضروری است. قطع درختان و پوشش گیاهی پیامدهای عظیمی برای زمین داشت. اگر درست نوشته باشم، یک کلمه فنی برای آن وجود دارد، مارن. این آهکی شدن، پوششی بسیار سخت، شبیه سنگ ایجاد کرد که زمانی خاک سطحی بود. هیچ وقت اولین سفری که در دهه 1970 داشتم را فراموش نمی کنم، زمانی که به این زمین نگاه می کردم و از خودم می پرسیدم چرا کسی باید سر اون دعوا کنه. ممکن بود 16 کیلومتر رانندگی کنی و هیچ چیز در حال رشد نبینی. واقعاً شگفت‌انگیز بود. آنچه در دوران باستان اتفاق افتاده، ایجاد این لایه ضخیم از خاک رس است که من برای اولین بار با کمال تعجب در اورشلیم دیدم. من اونجا بودم و اتفاقاً یک بولدوزر را دیدم که در حال کار روی زمین بود، بنابراین فرض کردم که به سنگ بستر نگاه می‌کنم. اما اینطور نبود. داشتم به بالای لایه مار نگاه می کردم. و این بولدوزر شروع به جابجایی آن زمین کرد و در کمال تعجب مارن آنقدر ضخیم بود و بولدوزر داشت بالای آن مارن را می تراشید. و بعد زیر آن خاک سرخ معروف این کشور قرار داشت. وقتی ریشه های درخت برداشته شد، منجر به ایجاد این خاکرس شد و این از بین رفتن حاصلخیزی بود. در واقع، وقتی اسرائیلی ها را تماشا می کردم، در حال رانندگی بودید و تا جایی که چشم کار می کرد، فقط سنگ لخت می دیدید. و ناگهان، جنگل ها را می دیدیم. خب، اتفاقی که افتاده بود این بود که اسرائیلی ها سعی داشتند زمین را احیا کنند و با حفر سوراخ‌هایی در میان گل و لای، درختان جوان می کاشتند و سپس اون درختان جوان، گل و لای را از هم می شکستند و خاک را دوباره می ساختند. بنابراین بی توجهی، البته گذشتگان اصلا این را نمی فهمیدند، اما با قطع درختان به خواص خاک آسیب قابل توجهی می زدند. و البته بدون درختان یا نوعی ریشه برای حفظ خاک، در نهایت خاک در مکان اصلی خود که بالای تپه ها بود، قرار نمی گرفت، بلکه به پایین شسته می شد. زمانی تمام این منطقه کوهستانی مرکزی به صورت پلکانی بود و امکان کشت محصولات کشاورزی زیادی در این خاک وجود داشت. اما سپس، در دوران پس از کتاب مقدس، این خاک پلکانی، به دلیل از دست دادن انسانهایی که از آنها مراقبت می کردند، از بین رفت. و بنابراین همه اینها منجر به فاجعه‌ای شد که مانع بزرگی برای آنچه خدا آفریده بود ایجاد کرد. و برای اسرائیلی‌ها این فقط زمین کشاورزی نیست که می‌خواهند در آن کشاورزی کنند، این سرزمین مادری آنهاست و آنها هر کاری از دستشان بر بیاد برای بازیابی آن انجام می‌دهند. و این یک چیز دلگرم کننده است. بنابراین وقتی به آنجا می‌روید، به یاد داشته باشید که آنچه در ابتدا زمینی پر از شیر و عسل بود، دوباره در حال تصرف است. انجام این کار زمان خیلی زیادی طول خواهد کشید. بسیار خوب، با این نظر می توانم ما را به جایی که در افکار و یادداشت‌هایمان به سمت آن می رویم هدایت کنم. و ضمناً این تصویری است که شما از زمین‌های اطراف زیگورات در اوروک در جنوب عراق در مقابل خود دارید. و می توانید تصویر خوبی از زمانی داشته باشید که کل این منطقه فقط سبز بوده و اطرافش مزارع بوده است. و وقتی به منطقه اطراف زیگورات نگاه می کنید، همانطور که می بینید، شبیه منظره ما هست. و البته این همون اتفاقی است که با شور شدن خاک در بین النهرین رخ داده است. بنابراین انسان ها به سختی روی زمین زندگی کرده اند. به هر حال، این دوره‌ای که در مورد آن صحبت کردیم به توپوگرافی اختصاص دارد. ما قصد داریم خیلی سریع به دوره آغاز سوادآموزی بپردازیم که اولین دوره نوشتن است. از 3400 تا 29. و چیزی که ما فقط می‌خواهیم در مورد اون صحبت کنیم، توسعه فناوری‌های جدید است که مستقیماً به شهرنشینی گره خوردند. می‌دانید انسان‌ها از سنگ‌ها باهوش‌ترند. حالا، گاهی اوقات به دلیل نحوه برخورد ما با زمین هرگز متوجه آن نمی‌شوید. اما در واقع این مراکز شهری با افزایش جمعیت به فناوری‌هایی نیاز داشتند که منجر به عوامل مهم و جدید رشد شدند. انواع جدید سفال، چرخ سفالگری سریع، مهر استوانه‌ای، معماری یاد بود، مجسمه‌سازی سنگی و مهمتر از همه نوشتن. این اتفاق در یک دوره زمانی نسبتاً فشرده رخ داد. و بنابراین چگونه این را باید توضیح داد؟ و بنابراین برخی افراد سعی می‌کنند این را بر اساس این توضیح دهند که حتماً مهاجرت جدیدی از مردم به بین النهرین رخ داده است. برخی دیگر خاطر نشان کردند که به احتمال زیاد این فقط یک توسعه فناوری است که نیاز به آن ضروری بوده است. و بنابراین هر توضیحی که داشته باشیم، انگیزه این توسعه از مردمی شگفت‌انگیز به نام سومری ها ناشی می شود. این کلمه ای است که در کتاب مقدس آمده است. آنها سومری نامیده می شوند، اما گاهی اوقات به آنها سرزمین شنعار نیز گفته می شود. و شنعار نوعی تحریف عبری از کلمه سومر است. اینها فقط مردمان قابل توجهی در جنوب بودند. و ما می دانیم که منطقه بین النهرین قومیت‌های متعددی داشت. تا حد زیادی سومری‌ها جنوب را کنترل می کردند. بخش‌های مرکزی و شمالی توسط مردمی به نام سامی‌ها کنترل می شدند. ما می دانیم که گروه‌های جمعیتی دیگری نیز در آنجا وجود داشتند، زیرا شهرهایی داریم که نه سومری هستند و نه سامی. به هر حال، این سومری‌ها کسانی هستند که این منطقه بیشترین مدیون آنهاست. مشارکت‌های آنها، حتی زمانی که بدیع نبودند، مهارت‌های فنی را به سطحی رساندند که تا آن زمان به آن نرسیده بود. اثر قدیمی‌تر اثر ساموئل نوح کرامر است. سومری‌ها، همانطور که از تاریخ 1963 می‌بینید، به شدت قدیمی هستند. و البته چیزهای خیلی بهتری هم هست که امروز می‌توان خواند. اما این منجر به معماری عظیم شد که همان زیگورات بود. و این تصویری از قدیمی ترین زیگورات در اورک است، به نظر ما اون شکلی که بوده. اما زیگورات ها با معابد مرتبط هستند. در طول تاریخ طولانی خود، معبد نهادی منحصر به فرد بود که هیچ معادل دقیقی برای آن وجود نداره. در تاریخ بعدی، معبد که منبع مفیدی برای ارتش پادشاه بود، کمانداران، سواره نظام و خدمه ارابه ها را در خود جای داده بود که به عنوان یک واحد به نمایندگی از ارتش حرفه‌ای پادشاه می جنگیدند. ارتش آن می توانست پادشاه را همراهی کند، از محوطه معابد محافظت کند، کارهای پلیسی انجام دهد و از کارگران محافظت کند. به عبارت دیگر، معماری یادبودی که فرهنگ بین‌النهرین در اطراف آن سرچشمه گرفته بود، معبد یا زیگورات بود که با آن مرتبط بود. من نمی توانم کار زیادی برای مرتبط کردن این موضوع با چیزی در دنیای مدرن انجام دهم، جز اینکه بگم یک رابطه همزیستی بین فرقه، یعنی سازه‌های معبد، و دربار، یعنی کاخ سلطنتی، وجود داشته است که هم صمیمی و هم وابسته به یک دیگر است. جای تعجب است که چه مقدار از این پدیده‌های مذهبی و اجتماعی بسیار ساختار یافته، اما بومی را می‌توان در تصاویر بسیار سازمان یافته عهد عتیق از سلیمان تکرار کرد. اما نکته من این است که از ما می‌خواهیم این معماری عظیم به نام زیگورات را که به معبد نیز مرتبط بود، در نظر بگیریم. زیگورات ها نمایانگر اولین تلاش بشر برای ساخت سازه های چند طبقه هستند. و برای انجام این کار، شما باید آجر بسازید. این یک پدیده جذاب است، زیرا شما فکر میکنید که تشکیل آجر یک ایده ساده است. وقتی متوجه این موضوع شدید، فکر میکردید که این اتفاق به سرعت رخ داده است. اما در واقع من فقط این رو برای شما نقل می کنم تا به شما نشان دهم که فناوری آجرگلی پدیده است که هزاران سال در بین النهرین قدمت داره. بنابراین در اینجا به نکته ای اشاره خواهیم کرد. فناوری آجرگلی داستانی جداگانه دارد و ما زمان زیادی را صرف این موضوع نخواهیم کرد. چیزی که ما می دانیم این است که در کمال تعجب اولین آجرهای مربع یا مستطیل نبودند. آنها به شکل قرصهای نان بودند. و سپس به شکلی روی هم قرار گرفتند که برای من و شما کاملا غیر منطقی به نظر می رسد. این آجرها بدون درزگیری اساسی هرگز نمی توانستند سازهای محکم و ایمن داشته باشند. درزگیری. و البته دقیقا همین اتفاق افتاد. آنها مجبور بودند با آژانس‌های درزگیری جدی تماس بگیرند تا ساختمانی که از این آجرهای بیزیشکل ساخته شده بود، کار کند. و بنابراین کمی در مورد درزگیری صحبت خواهم کرد. اما ثانیاً حتی وقتی متوجه ناکارآمدی این آجرهای گلی شکل شدند، باز هم صدها سال توسعه فناوری طول کشید تا آجرهایی بسازند که از یک طرف صاف بودند و همونطور که در مورد دوم می‌بینید، از بالا گرد بودند. این واقعاً یک فناوری شگفت‌انگیز است که روی هم رفته نزدیک به 2000 سال طول کشیده تا از آجرهای بیزیشکل روی به آجرهای مستطیلشکل که در ردیف پنجم فهرست شدند برسد. توسعه همه اینها چیزی بود که چندین هزار سال طول کشید و بنابراین از خود می‌پرسیم چطور ممکن است 2000 سال طول کشیده باشه تا از یک آجر بیزیشکل به یک آجر مستطیلشکل برسیم؟ پاسخ این سوال نه واضح است و نه قطعی. در بین‌النهرین می‌توانید تاریخ را چیزی شبیه به این تصور کنید. در بین‌النهرین قرن‌ها مانند سکه‌های 5 سنتی هستند. می‌توانید با نوک انگشتتان یکی را برگردانید. به نظر می‌رسد دلیل اینکه این فناوری بیزیشکل برای مدت طولانی کار کرده این است که اولین چیزی بود که به ذهنشان رسید و در فرهنگی به محافظه‌کاری آنها به مدت 1500 سال ادامه یافت. سپس وقتی به ایده ساخت آجرهایی که از یک طرف صاف باشند رسیدند، هنوز چند صد سال طول کشید تا به آجرهای مستطیلی که ابتدا به ذهنشان خطور کرده بود برسند. این جالب است، توسعه فناوری آجرگلی. حدس می‌زنم چیزی شبیه به این باشد. این آجرها توسط دست انسان ساخته می‌شدند و ساختن آجر به شکل سطوح مات بسیار آسان‌تر از ساختن آنها به صورت مربع با دست انسان بود. در واقع تا حدود 2200 سال قبل از میلاد مسیح آنها به ایده تولید انبوه آجر با ایجاد یک قالب چوبی دست نیافتند. شش آجر در یک زمان می توانست به این دلیل باشد که آنها هیچ چوبی نداشتند. آنها مجبور بودند چوب وارد کنند تا قالب‌های چوبی داشته باشند، اما سپس این آجرها را به صورت انبوه تولید کردند و سپس چون با دست ساخته نشده بودند، اما با این قالب‌های چوبی مطابقت داشتند، منطقی بود که به سراغ آجر بروند. نکته جالب در مورد سفر پیدایش برای من این است که کتاب پیدایش بخشی از این فناوری را به یاد می‌آورد. وقتی به جایی برمیگردیم که مسلماً مشهورترین برج در تاریخ بشر، یعنی برج بابل است، این پدیده را ثبت می‌کند. بنابراین اگر مایلید کتاب مقدس خود را با کتاب پیدایش باز کنید، فکر می‌کنم می‌توانم این داستان را در فصل 11 پیدایش به شما نشان دهم. این داستان درباره بشریت اولیه به ما می‌گوید. در پیدایش 11، تمام زمین از یک زبان و کلمات یکسان استفاده می کردند. و هنگامی که به سمت شرق سفر کردند، دشتی در سرزمین شنعار یافتند که همون سومر بود. و در آنجا ساکن شدند. و آنها به یکدیگر گفتند، بیایید، آجر بسازیم و آنها را کاملاً بجوشانیم. حال، چیزی که این به ما میگوید این است که فناوری آجرپزی ذکر شده در پیدایش 11 قدیمی ترین فناوری آجرپزی نیست، زیرا آنها کوره را تا حدود 2200 سال قبل از میلاد اختراع نکرده بودند. بنابراین این برج اولین برج نیست، اولین سازه بزرگ نیست. اما همانی است که به اولین برج واقعی جهان منجر خواهد شد. بنابراین متن به ما میگوید که آنها از آجر به جای سنگ و از غیر به جای ملات استفاده میکردند. خب، برای من جالب است که به نحوی موسی به این نوع اطلاعات دست یافته است، زیرا در هیچ کجای سرزمین موعود غیر پیدا نمی شود، اما غیر را می توان هم در مصر و هم در بین النهرین یافت. و بنابراین کاری که آنها در این شکلگیری اولیه آجرهای بیزی شکل انجام دادند این بود که برای یک ماده درزگیر، گل، کاه و غیر را به میزان تومن ترکیب کردند. آنها این سه را کنار هم گذاشتند و بیش از 1000 سال از آنها برای درزگیری استفاده کردند. این سازه‌های بدقوار دور آجرهای بیزی شکل ساخته شده بودند. بنابراین زمانی که به برج بابل می‌رسیم، هر زمانی که چنین بوده، آنها از اینها استفاده می‌کردند و تقریباً مطمئناً این در همون آغاز تجربه بین‌النهرین نبوده، بلکه جایی پس از آن بوده است. و بنابراین آنها گفتند بیایید یک برج بسازیم و سپس گفتند بیایید برای خودمان شهری در یک برج بسازیم که بالای آن به آسمان برسد. خب، سفر پیدایش مرحله‌ای از فناوری آجرگلی را منعکس می‌کند که کتاب مقدس از آن آگاه بود. کتاب مقدس از زمانی که آنها مجبور بودند از غیر برای درزگیری ساختمان این اولین سازه‌های عظیم که سازه معبد زیگورات بود استفاده کنند، خبر داشت. بعدها آشوری‌ها از سنگ استفاده کردند زیرا در شمال آشور به سنگ آه دسترسی داشتند، در حالی که در قسمت‌های مرکزی و جنوبی به آن دسترسی نداشتند، بنابراین به آجرهای گلی بسنده کردند. این موضوع جذاب است، زیرا به ما تصویری می‌دهد که فناوری به آرامی توسعه یافته است. اما وقتی شروع به سرعت گرفتن کرد، به سرعت شتاب گرفت و فناوری را به وجود می‌آورد. و هنگامی که آنها به برخی ایده‌های اساسی دست یافتند، واقعاً به سرعت گسترش یافت. و بنابراین به این فناوری آجرگلی می‌گویند. و بنابراین این به ما میگوید که نه، مصریان ایده اهرام و فناوری سنگ را با کمک بیگانگان به ذهنشان خطور نکردند. در واقع، میتوانید پدیده یادگیری نحوه استفاده از آجرهای گلی را که سپس به آجرهای سنگی تبدیل شدند، ردیابی کنید. و در خود اهرام، آنها در واقع آثار هنری را از این فناوری‌های اولیه در اینجا کپی کردند. بنابراین فناوری به آرامی توسعه یافت، اما وقتی توسعه یافت، واقعاً اوج گرفت. بنابراین شاید شما علاقه‌مند باشید بدونید که بیگانگان مسئول فناوری آجری که منجر به ساخت این سازه‌های معماری عظیم به نام زیگورات‌ها یا معابد شد، نبودند. نکته بعدی که می‌خواستم سریعاً با شما در مورد آن صحبت کنم، شواهد تجاری است. به نظر می‌رسد فقدان برخی منابع اساسی در بین‌النهرین از همان ابتدا در قلب تجارت از راه دور بوده است. و تجارت منجر به انتشار خط شد. و خط احتمالاً مهمترین دستاورد بشر است، صرفاً به این دلیل که توانایی به اشتراک گذاشتن فناوری را سرعت بخشید. و بنابراین، هنگامی که ایده نوشتن در بین‌النهرین شکل گرفت، طی 100 یا 200 سال، احتمالاً از طریق تجارت به مصر گسترش یافت و در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به آسیای شرقی راه یافت، همه به این دلیل که نوشتن چیزی بود که میتونست به سرعت منتقل شود. بنابراین اختراع نوشتن و توسعه آن یک حوزه موضوعی جذاب است. بنابراین آنچه ما در مورد آن صحبت می کنیم، نوشتن به شکلی است که ما می شناسیم. غیر ممکن نیست که آدم و حوا از طرف خدا استعداد نوشتن را داشتند. غیر ممکن نیست که نوح نوشتن را می دانست. اگر واقعا آن افراد خواندن و نوشتن می دانستند، آن فناوری گم شده و دوباره پیدا شده است. می توانید پیشرفت نوشتن را در چیزی که من آن را اولین گام یک تصویرنگار می نامم ببینید. حالا می خواهم این را کمی توضیح دهم چون ممکن است حق با من باشد یا نباشد. اگر در این ساعت از آن لذت می برید، یک جناس برای شما دارم. ممکن است اولین قدم بوده باشد یا نباشد. برخی معتقدند که خط به عنوان یک تصویرنگاره توسعه نیافته، بلکه در شمارنده های اقتصادی که در توپ های گلی رخ داده، توسعه یافته است که در آن نقش هایی روی سطح بیرونی توپ گلی ایجاد شده و سپس چیزهایی که این نقش را ایجاد کردند، درون توپ گلی مهرموم شدند و این منجر به اولین اشکال نوشتاری شده است که از زمان آن نقش ها در توپ گلی تصویرنگاره بودند. این توپ ها تقریباً به اندازه یک سافتبال بودند و نقش هایی که روی سطح بیرونی آنها ایجاد شده، ممکن است اولین تلاش ها برای نوشتن بوده باشند. هیچ راهی برای دانستن واقعی وجود ندارد. چیزی که می توانیم بگیم این است که در بینان نهرین آنها با تنها وسیله‌ای که منبع نامحدودی از آن داشتند، یعنی گل، می نوشتند. بنابراین هنرمند بودن مانند مصر که روی پاپیروس می نوشتند، بسیار دشوار است. آنها می توانستند هنرمند باشند. آنها می توانستند اشکال زیبایی از نوشتن داشته باشند. در بینان نهرین آنها روی گل می نوشتند و این به زیبایی شناسی مربوط نمی شود. همونطور که در این نمودار که برای شما کپی کردم می بینید، قدیمی ترین اشکال به حدود سال 3000 میلادی برمی گردد. اکنون فکر می کنیم حدود سال 3200 یا شاید کمی زودتر بوده است. همونطور که می بینید، اینها تصویر نگاشت هستند. و بنابراین، همونطور که به این نگاه می کنید، این یکی در بالا تصویری از سر و بدن یک مرد است. و از آنجا که بنابراین اگر می‌خواستید ایده زیبایی شناختی از یک انسان را منتقل کنید، می‌توانستید او را فقط به عنوان سر به جای کل بدن تصویر کنید. و البته اگر می‌خواستید در مورد شخصی که کاری انتزاعی مانند غذا خوردن انجام می‌دهد صحبت کنید، کاری که باید انجام می‌دادید این بود که همون سر انسان را با یک کاسه تصویرسازی شده می‌کشیدید و می‌توانستید انسان را در حال نوشیدن یا خوردن از یک کاسه تصور کنید. اگر مثلا می‌خواستید در مورد نوشیدن یک انسان صحبت کنید، خب این تصویر یک رودخانه است که تقریباً تنها نوع آبی بود که آنها داشتند. و همانطور که می‌توانید تصویر رودخانه را اینجا ببینید، این تصویر یک رودخانه است. اما اگر می‌خواستید در مورد انسانی که از رودخانه آب می‌نوشد صحبت کنید، می‌توانید به یک ایده انتزاعی بروید که در آن سر انسان را می‌کشیدند و سپس علامت رودخانه را می‌کشیدند و آنها را کنار هم قرار می‌دادند. و این یعنی شما در حال نوشیدن آب هستید. بنابراین پیکتوگرام به معنای واقعی کلمه نوشته تصویری بود، اما از آنجایی که در گل بود، زیبایی خاصی نداشت. بنابراین برای اینکه نقاشی در گل را کنار بگذاریم، این پیکتوگرام ها به چیزی به نام خط میخی تکامل یافتند. قلم میخی یک تکه چوب مثلثی شکل است که به گونهایی تراشیده شده که سه ضلع مثلث را تشکیل میدهد. آنها یاد گرفتند که علائم تصویری انتزاعی یا شبه انتزاعی بسازند. فکر می‌کنم بهترین چیزی که می‌توانید ببینید همانی است که اینجا برای آب است. همانطور که می‌بینید، این تصویرنگاره شبیه درودخانه است، دقیقاً همانطور که این تصویر در سمت چپ به نظر می‌رسد. بنابراین علامت خط میخی، که خط میخی یک زبان نیست، یک سیستم نوشتاری است و به معنی گوه شکل است. بنابراین آنها با یک گوه می‌نوشتند و همانطور که گفتم، گوه به شکل مثلث است. این در اصل تصویرنگاری بود، اما همانطور که می‌بینید، نوعی شکل انتزاعی است. اگر به پایین نگاه کنید، می‌توانید ببینید که یک خوش جو در اینجا در کنار آن چگونه به نظر می‌رسد. شبیه یک تصویرنگاشت است که کمی شبیه جو است، با این تفاوت که فقط به پهلو چرخیده است. بنابراین در ابتدایی ترین شکل خط میخی، باور کنید یا نه، هنوز هم تصویرنگاشتی بود، اما در نهایت از شکل تصویر نگاشتی خارج شد. بنابراین این گوه یا قلم خط میخی به این شکل بود. و این به این معنی بود که اگر میخواستید یک گوه درست کنید، فقط یک طرف قلم رو در گل فشار میدادید و سپس یک چیز گوهایی شکل به دست میآورید. اگر میخواستید خطی بکشید یا از کلمه فنی اندازه یک خط استفاده کنید، میتونستید از هر یک از سه گوشه قلم خود استفاده کنید. بنابراین بینان نهرینی ها روشی برای نوشتن ایجاد کردند که در تمام طول دوره عهد عتیق رایج بود. این شکل از نوشتن روی گل در بینان نهرین تا زمان مسیح ادامه یافت. آخرین لوح خط میخی در بینان نهرین تقریباً در زمان مسیح نوشته شده است. این نمونه دیگری از محافظه‌کاری فرهنگ آنهاست، به طوری که حتی وقتی اشکال دیگر نوشتن را یاد گرفتند، همانطور که حدود 1500 سال آجرهای بیزی شکل می‌ساختند، حتی پس از اختراع الفبا هنوز از این نوع نوشتن هرچند دست و پاگیر استفاده می کردند زیرا کار می کرد. این یک فرهنگ بسیار محافظه کارانه است برخلاف فرهنگ ما، به خصوص اینجا در دانشگاه لیبرتی که اگر یک ماه از آخرین باری که از دانشگاه بازدید کردهایت گذشته باشد، جدیدترین ساختمان را ندیده اید. و بنابراین ما در مورد دانشگاه خود میگوییم، تنها چیز ثابت تغییر است. خب، در بین النهرین درست برعکس بود. اوضاع ثابت بود، گاهی اوقات برای هزاران سال، زیرا این ماهیت فرهنگ آنها بود. بنابراین این شکل از نگارش که دست و پاگیر بود، با این وجود برای مدت زمان بسیار طولانی ادامه یافت. بنابراین مرحله اول تصویرنگاری بود و همانطور که می‌بینید، تصاویر هنوز 1100 سال بعد قابل مشاهده هستند. این فرهنگ بین النهرین است. حالا فکر نمی‌کنم این را برای شما توضیح بدم بچه‌ها، چون پیچیده است. اما تصویرنگاشت‌ها به همین شکل باقی نماندند. کیفیت دیگری هم در نوشتن وجود داشت به نام لوگوگرام یا نشانه‌های کلامی و بیایید ببینیم آیا می‌توانم یکی از آنها را برایتون بکشم. به عبارت دیگر، برخی از این لوگوگرام‌ها ادامه خواهند داشت. خب، منظورم اینه. این یه علامت خط میخی هست. خیلی خوب، این یه لوگوگرام هست. این لوگوگرام دو مقدار ممکن دارد. یکی این که میتواند نمایانگر یک کلمه باشد. برای مثال، این لوگوگرام خط میخی یا نشان کلمه برای کلمه خداست. بسیار خوب، و در ابتدا به صورت یک تصویر نگاشت، خط تصویری شروع شد. احتمالاً می توانید آن را ببینید، زیرا در خط میخی تصویری باستانی، اون علامت یک ستاره بود. خب، در دنیای باستان، آنها فکر می کردند که ستاره ها همه خدایان هستند. خب، این اولش اینجوری بود و بعد به چیزی تبدیل شد که شباهت مبهمی به ستاره اصلی داره. و بنابراین این علامت به عنوان یه لوگوگرام برای کلمه خدا باقی موند. وقتی اینو می دیدین، کاری که می کردین این بود که می گفتین اولو. این کلمه برای خدا بود. با این حال، این زبان به شکلی بسیار پیچیده توسعه یافته است و اگر آن را نمی فهمید، نگران نباشید، زیرا ما مدت زیادی با آن نخواهیم بود. من فکر می کنم فقط وقتی زبان را بدانید می توانید آن را بفهمید. اما در نهایت، این چیزی بود که منجر به حجابندی شد. بنابراین، اگر می خواستم کلمهایی مانند illuminate بسازم، می توانستم صدای کلمه گر را بگیرم و از آن در چندین هجا استفاده کنم تا کلمهایی مانند illuminate بسازم. بنابراین، همانطور که می بینید، صدای L یک هجاست و هیچ ارتباطی با کلمه گر نداره. با این حال، آنها در نهایت زبان گفتاری خود را به شکل نوشتاری تقلیل دادند. این کار حجابندی نامیده می شود و با استفاده از مقادیر آوایی پیکتوگرام ها آغاز شد. با این شیوه هجایی آنها می توانستند یک زبان گفتاری را به شکل نوشتاری ایجاد کنند. همه چیز بسیار پیچیده است. برای مثال، ما می دانیم که در دوره زمانی، مثلا ابراهیم، زبانی که در حال ظهور بود به نام بابلی قدیم و می دانیم که در آن دوره، این شکل از نوشتار چنان پیچیده است که 598 علامت خط میخی مختلف وجود داشته است که هر کدام باید به خاطر سپرده می شدند. و هر یک از آنها، اکثریت قریب به اتفاق آنها بسته به جایگاهشان در کلمه چندین ارزش هجایی داشتند. بنابراین برای روشن شدن مطلب بیایید بگوییم اگر 598 علامت مختلف داشته باشید و بیشتر این علائم بسته به جایگاهشان در کلمه چندین ارزش هجایی ممکن داشته باشند، آنگاه به معنای واقعی کلمه می توانید 5 یا 6 یا 7 هزار احتمال داشته باشید که باید به خاطر سپرده شوند. بدیهی است که این سیستم آنقدر پیچیده و دست و پاگیر بود که فقط متخصصان میتونستند خواندن و نوشتن را یاد بگیرند. تا به امروز، اگر شما در حال تبدیل شدن به یک محقق عهد عتیق هستید و مجبورید زبان اکدی را یاد بگیرید، این نام زبانی است که ما در مورد اون صحبت میکنیم. اگر مجبور باشید اکدی را یاد بگیرید، چالش برانگیزترین جنبه آموزش شما خواهد بود، زیرا سیستم بسیار دشواری برای یادگیری است. در اصل، این نوع سیستم نوشتاری اونقدر مشکلات زیادی دارد که به نظر میرسد مسیری به ناکجا آباد است. به من گفته شده است که در آسیا، تعداد علائم تا 8000 علامت است که باید به خاطر سپرده شوند تا بتوان از سیستم معادل زبان اشاره آنها استفاده کرد. بنابراین، نکته‌ای که میخوام به شما بگم این است که اختراع خط، گامی شگفت‌انگیز به جلو بود، اما این گام به جلو به طرز چشمگیری محدود بود، زیرا فقط متخصصان میتونستند این کار را یاد بگیرند. در واقع اختراع الفبا بود که منجر به اختراع چشمگیر انتقال فناوری شد. اختراع الفبا بود که از نظر تیبوری به این معنی بود که هر کسی در هر کجا میتونه یاد بگیرد که چگونه در قالبی نسبتاً ساده بخونه و بنویسد. خب، این تصویری از اولین الفبای زبان عبری است. همانطور که در سمت چپ میبینید، این الفبا هم در ابتدا به صورت تصویری بوده است. علائم باستانی عبری قدیم در واقع علائمی هستند که به چیزهایی مانند حیوانات و نهرها و غیره شباهت دارند. و سپس این نمودار به ما نشان می‌دهد که چگونه تکامل یافته است و از این تصویر انگاشت‌ها در اینجا در سمت چپ در نهایت به خط مربعی که ما از کتاب مقدس خود می‌شناسیم تکامل یافته است. این خط مربعی واقعاً به حدود قرن دوم یا سوم قبل از میلاد برمیگردد و سپس به شکل مدرنی که ما می‌شناسیم تثبیت شد که این بخش در اینجا خواهد بود که پس از کتاب مقدس است. این یک دستاورد عظیم بود، زیرا با حفظ کردن 30 یا کمتر نماد تلفظ الفبایی میتونستید کل زبان گفتاری خود را در عرض چند دقیقه به یک الفبا کاهش دهید. مسلماً این روش بود، من هیچ راهی برای دانستن قطعی آن ندارم. اما میتوانم بگم که این روش بزرگترین اختراع بشر بود، زیرا به این معنی بود که هر زبان گفتاری میتواند از الفبای یکسانی پیروی کند و شما میتوانید از الفبای یکسانی استفاده کنید به طوری که هر زبان گفتاری بتواند به شکل چاپی درآید. این سیستم انتقال فناوری نهایی است. به این معنی بود که هر زبانی نه تنها میتواند به شکل نوشتاری درآید، بلکه هر فردی میتواند این فرمها را در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به خاطر بسپارد. کسی که حافظه خوبی دارد، به خصوص کسی که یونانی بلد باشد، میتواند الفبای عبری را در عرض چند ساعت حفظ کند. به جای اینکه یک عمر را صرف کار با این سیستم خط میخی دست و پاگیر کنید، میتوانید این کار را در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام دهید. به نظر میرسد انگیزه نوشتن مستقیماً به نیاز معبد به فهرست کردن موجودی خود مرتبط است. این کارکنان معبد بودند که قرار بود اولین مدارس بزرگ کتابت را تشکیل دهند. بنابراین تا جایی که می توانیم با این تفکر پیش برویم، بزرگترین نهاد اقتصادی هر شهر اولیه معبد بود. معبد ترکیبی از دانشگاه، بانک، دولت بود، تمام چیزهایی که ما در مورد آنها فکر می کنیم از معبد سرچشمه گرفته بودند. و این مدارس بزرگ کتابت سپس حول محور معبد می چرخیدند. معبد بزرگترین نهاد اقتصادی فعالیت بود. با این حال نمیتوان با قاطعیت گفت که جغرافیا عامل نهایی در توسعه خط و تمدن است. ما هیچ راهی نداریم که بدونیم اگر مجبور بودیم منتظر توسعه خط در مثلا سوریه، لبنان یا لبنان و اسرائیل بمانیم چقدر طول میکشید. اما توسعه مراکز شهری منجر به معماری بناهای یادبود شد. معماری بناهای یادبود ابتدا در معابد توسعه یافت. معابد مراکز بزرگی برای یادگیری و تبلیغ بودند. و در نهایت این سیستمی که ما اون را خط تصویری مینامیم در نهایت به الفبا منجر شد که سپس به انتقال شگفت‌انگیز فناوری به روش‌هایی منجر شد که قبلاً هزاران سال طول می‌کشید. اکنون فقط یک درس از یک کاتب آگاه کافی است. این چیزی است که خدا خود را با آن تطبیق داد. و منظور من از این که می‌گویم خدا خود را با آن تطبیق داد این است. خدای حاکم جهان را به گونه‌های مطابق با اراده الهی خود آفرید. بنابراین این امر منجر به توسعه خط شد که در نهایت منجر به توسعه الفبا شد و در نهایت منجر به توسعه صحبت خدا با انسانها به روشهایی منحصر به فرد شد. بنابراین اگر در تمام این مدت چیزی در مورد نوشتن گفته باشم که فکر میکنم مهم باشد، این خواهد بود. خط سیستم الفبایی باعث شد که خدا بتواند از نظر تیبوری به صورت کتبی با انسانها صحبت کند که هر کسی با هوش عادی میتونست بر آن تسلط یابد. این تصادفی نیست که موسی درست در زمانی که الفبا برای اولین بار ظاهر شد، ظهور کرد. اگر تاریخ اولیه برای خروج درست باشد و موسی بنی اسرائیل را در سال 1446 از مصر بیرون آورد، اکنون می‌دانیم که اولین اشکال الفبا فقط 2 تا 3 قرن قبل از موسی ظاهر شده است. و بنابراین آنچه این به ما نشان می‌دهد این است که خدا تصمیم گرفت خود را تقریباً دقیقاً در همون زمانی که الفبا اختراع شد به مردمی که ما آنها را اسرائیل می‌نامیم آشکار کند. این به من اجازه می‌دهد تا این نظریه را مطرح کنم که خدا در گنجاندن روایت الهی در تجربه انسانی زمان دقیقی را که الفبا اختراع شده بود انتخاب کرد. موسی در کوه سینا می توانست شریعت را به صورت الفبایی بنویسد که تقریباً هر فرد آموزش دیده‌ای می توانست آن را بخواند. و بنابراین وحی را در امتداد یک جدول زمانی الهی قرار می‌دهد که مستقیماً با اختراع خط مرتبط است. بنابراین بیایید این را خلاصه کنیم و سپس ادامه دهیم. خلاصه ی مطلب این است که در حدود 3200 سال پیش از میلاد اولین اشکال نگارش به وجود آمد. طبق روال معمول بین‌النهرین اختراع الفبا 11 یا 1200 سال یا بیشتر طول می‌کشید. الفبا شاید حدود 1700 سال قبل از میلاد مسیح در جایی در لبنان یا سوریه امروزی اختراع شد. و سپس این باعث شد که فناوری به دنیای کتاب مقدس راه پیدا کند. و این منجر به این شد که خداوند بتواند کلام کاملتر خود را به بنی اسرائیل آشکار کند. بنابراین نمیتوانم در مورد اهمیت اختراع الفبا برای خداوند جهت آشکار کردن کلام الهی خود به انسانها اغراق کنم. و ما امروز اینجا هستیم و هنوز زبان عبری را با الفبایی بسیار شبیه به الفبایی که موسی در کوه سینا استفاده میکرد مطالعه میکنیم. بنابراین تأثیر نوشتن بر ادبیات جهان و کتاب مقدس قابل توجه است. و حتی اگر به دلیل پیچیدگی کل این فرایند را به خوبی درک نکنیم، حداقل می توانیم به شما بگیم که موسی در کوه سینا درست در زمان مناسب در طرح الهی برای موسی ظاهر شد تا بتونه به زبانی بنویسد که از نظر تئوری هر کسی می توانست آن را بفهمد. بسیار خوب. همه اینها به دوره دیگری منتهی می شود که ما به سرعت به سمت دوره زمانی ابراهیم در حرکت هستیم. دوره زمانی پس از دوره آغازین سوادآموزی، دوره سلسله اولیه نامیده می شود. خیلی خوب. و زیاد طولانی نمی شویم و آمادهاییم که به بخش دیگری از سیستم سخنرانی مان برویم. اما دوره سلسله های اولیه یک عبارت شیک برای بیان اوائل پادشاهی است. خیلی خوب. خب، در نموداری که روی تخته برای شما گذاشتم در مورد اینکه تایپوگرافی منجر به آبیاری می شود، آبیاری منجر به شهرنشینی می شود، شهرنشینی منجر به تمرکز می شود، تمرکز منجر به پادشاهی می شود، چیزی که اکنون می بینیم این است که این شهرها، همانطور که ظاهر شدند، به سمت یک جامعه شناسی جدید حرکت می کردند، جامعه شناسی که نه در درجه اول حول معبد، بلکه در درجه اول حول کاخ ساخته شده بود. این تغییری با پیامدهایی به معنای واقعی کلمه عظیم است. ما در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد، زیرا با اشاره به اینکه این دوره اولیه سلسله است، طرح الهی را آشکار می‌کند. این دوره زمانی است که پادشاهی در حال توسعه بوده است، اما اکنون سلسله است، زیرا قرار است شاهد انتقال بیولوژیکی پادشاهی از پدر به پسر، به نوح و به نبیره باشیم. و این نیز تغییر چشمگیری در تاریخ بشر ایجاد می‌کند، تغییری که در سراسر صفحات کتاب مقدس نیز وجود دارد، زیرا خود عیسی به عنوان پسر داوود از نظر سلسله‌های معرفی شده است. خب، همه اینها از اینجا، از 29 تا 2400 قبل از میلاد شروع می‌شود. بنابراین این ما را به قدیمی‌ترین تاریخ‌انگاری، فهرست پادشاهان سومری می‌رساند که قدیمی‌ترین فهرست جانشینی سلسله است که تا به امروز داریم. بنابراین به آن فهرست پادشاهان سومری میگویند، زیرا فهرستی از پادشاهان سومری است. و اگر بتوانید با من همراه باشید، ما فقط در حال پایگذاری زمینه برای ورود به ارتباطات دراماتیک بین کتاب مقدس و جهان باستان هستیم. و بنابراین فهرست پادشاهان سومری سندی است که به دو بخش تقسیم می شود. اولین فهرست از پنج شهری که قبل از طوفان نوح پادشاهی برای اولین بار در آنها تجربه شد. به عبارت دیگر، فهرست پادشاهان سومری فهرستی از پادشاهان است که ظاهراً قبل از طوفان نوح پادشاهان بودند، سپس طوفان بزرگ رخ داده و سپس پادشاهی پس از طوفان دوباره از آسمان نازل شده است. در این فهرست از پادشاهان پنج شهر قبل از طوفان نوح در مجموع هشت پادشاه پیش از طوفان نوح وجود داشته است که اگر اعداد را به صورت ریاضی بشماریم 241,000 سال طول کشیده است. خب، همه ما می دانیم که این کاملا افسانه است و ممکن است اون چیزی نباشد که اعداد در نظر داشتند. ما به فهرست پادشاهان سومری قبل از طوفان نوح اعتمادی نداریم. از آنجایی که فهرستی از پادشاهان را ارائه می دهد، فکر می کنیم که این فقط یک افسانه است. اما بخش دوم فهرست پادشاهان سومری داستان کمی متفاوت است. بخش دوم از شروع دیگری برای تجربه پادشاهی پس از طوفان نوح صحبت می کند. بسیار خوب. بگذارید ببینم میتوانم منظورم را برسانم یا نه. شاید اینجا مکس کنم چون نمیدونم میخوام این را شروع کنم یا نه. درست وسط سخنرانی گیر میکند. این اتفاق همیشه در کلاس درس می‌افتد، جایی که درست وسط درس می‌رسی و زنگ به صدا در می‌آید. خب، اینجا زنگ نمی‌خورد، اما یادتان هست در مدرسه زنگ به معنای واقعی کلمه به صدا در می‌آمد و بعد تا ساعت کلاس بعدی گیر می‌کردید. پس کاری که من می‌کنم این است که این رو معرفی کنم و بعد شاید بتونیم ادامه دهیم و مکس کنیم. چیزی که این به ما میگه این است که اولین تاریخ انگاری حول محور مسائل مربوط به سلطنت بنا شده است. و بنابراین بخش دوم فهرست پادشاهان سومری فهرستی از پادشاهان است و با چیزی که ما ممکن است با آن شروع کرده باشیم شروع نمی شود. خب، اگر کل سیل نابود شده باشد، بشریت چگونه آغاز شد؟ بشریت چگونه توسعه یافت؟ بشریت چگونه زنده ماند؟ هیچ یک از این نگرانی ها را ندارد. در عوض فهرست پادشاهان سومری با اولین رویداد پس از طوفان نوح آغاز می شود، زمانی که خدایان پادشاهی را از آسمان نازل کردند و آن را به عنوان هدیه‌ای به بشر دادند. این سطح از توجه با سطح توجه ما در کتاب مقدس متفاوت است، یا حداقل تا زمانی که بدونیم کتاب مقدس واقعاً چه چیزی را به ما می آموزد. متن به ما می گوید که فهرست پادشاهان سومری به ما می گوید که پادشاهی برای اولین بار تجربه شد، یعنی از آسمان ها به شهر کیش نازل شد. سالهای زیادی تصور می‌شد که همه اینها افسانه‌ای است. با این حال، اکنون می‌دانیم که ارتباط جالبی بین شهر کیش در جنوب بین‌النهرین و اولین تجربه پادشاهی وجود دارد. بنابراین، ما قصد داریم کمی مکس کنیم، اما همونطور که آماده می‌شوم، اجازه دهید نکته‌ای را مطرح کنم. اولین علاقه بین‌النهرینی‌ها به نوشته‌هایشان حول محور پادشاهی می‌چرخید. پادشاهی در فرهنگ آنها نقش محوری داشت. و آنچه که من قصد دارم با ورود به سوابق کتاب مقدس به شما پیشنهاد دهم این است که پادشاهی در کتاب مقدس نیز نقش محوری در نقشه خدا داشته است. بنابراین این چیزی است که کمی متفاوت است، اما امیدوارم که برای شما جالب باشد. پادشاهی در فهرست پادشاهان سومری در آن زمان هدیه‌ای از جانب خدایان به بشریت بود. به دلیل دموکراسیمان، ما عادت نداریم به پادشاهی به عنوان یک موهبت فکر کنیم. ما خودمان را موهبت یافته می‌دانیم چون از شر پادشاه انگلستان خلاص شدیم. در دنیای باستان دموکراسی وجود نداشت. آنها به پادشاهی فکر می‌کردند و طوری آموزش دیده بودند که فکر کنند پادشاهی موهبتی از جانب خدایان است. فکر می‌کنم با این اوصاف شاید بتونیم فعلا مکس کنیم و در سخنرانی بعدیمان به این موضوع بپردازیم. این دکتر دان فاولر است در تدریسش در مورد پیشینه‌های عهد عتیق. این جلسه 3 است. توسعه اصول فرهنگی، نگارش و پادشاهی.